خانم آقای سکر می کنم حالا یه اجماع پیکن از بحث سه و بحث چهار رو می کنم خدمت می شن با به سآلات می تنید
مشکل
کور اول به بحث سه بحث رو می خواستم بود بودن که بر اساس آمارها بتونن نشون بدن که سبک زندگی غربی چه ناهنجاری درش بود پیدا کردی اصلش روی این موضوع ما نفت میادن که نتونسته نیازهای اولیه بشر رو تأمین کنه و در حقیقت اگر تغییر و تحولی بوده و توسعه‌ای هم بوده تو خود کشورهای بزرگ صنعتی ولی چون خود این هفت کشور صنعتی متکفل بحث مدل توسعه هستن و ادعای رفاه و تأمین همه نیازها رو برای همه کشورها اومدن همه ناهنجاری‌هایی که توی جهان اتفاق میفته خود این هفت کشور صنعتی باید بتونن پاسخگوی این ناهنجاری‌ها باشن وقت تو این روند بحثی تو موضوعات مختلف میاد آمارهای متعدد رو مطرح میکنه حالا چه توی بحث تولید و توزیع و مصرفش و خدمتتون که عرض کنم توی حالا بهداشتی توی تغذیه و موردهای مختلف یه بحث رو که مطرح میکنه که به نظرم میرسه لازمه حالا بیشتر به همین تکیه بشه بحث تحلیل توزیع ثروت بر اساس جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کلان هست و اون تو زیر بخشش که من حالا خلاصی از این رو بگم خدمتتون اگر که حالا
همین که فهمیدید چون یعنی نیازهای بشری رو نتونسته تامین کنه در سطح جهانی وگرنه مثلا واسه به قول معروف کشورهای خودشون یا قشرهای پولدار خودشون یه سطح جدید از رفاه رقم زدن که سابقه نداشت یعنی در سطح جهانی نیازهای بشری رو تامین نکرده با اینکه مدعی مدیریت جهانی این اون نکته اصلیش این قسمت
سرمایه‌داری که توزیع مصرفش چهار بازار رو عرض اقتصادی مطرح میکنن بازار کار، بازار سرمایه و بازار کالا یه بازار یک چی میشه؟
این چهار بازار در ننشیم اگه جا
چهار بازار کار
بازار کار، بازار پول یا سرمایه بازار
پول
نه پول و سرمایه اینجا منظور یکیه بازار سرمایه پول اینجا یکی که بازار کار داریم که قیمت کارگر توش مشخص میشه یکی بازار پول و سرمایه که بازار کالا که خود کالای نهاییه یکی هم بازار ابزار حالا شاید به این اصطلاح نگن این کالاهای سرمایه‌ای یک کالای نهایی داریم یک کالای سرمایه داریم که مثلا خط تولید ماشین‌های خط تولید و مواد اولیه و ایناست یعنی کالای این که کالا یکیش کالای مصرفیه یکیش کالای سرمایه‌ایه یکی یعنی میام میبینم چه سرمایه
خرج میشه برای
تولید بله کالای ما سرمایه بهش میگن یعنی شما میاد ارزم به خدمتتون مقدار سرمایه که آورده شده واسه راه اندازی این کارخونه و خط تولیدش و آب و برق و گازش و ساختمونش و همه اینا این و نرخ که واسه کارگر میذاره و بعد نرخ که آخر سر رو کالا میذاره
این درست
میخواد این رو مطرح کنه
هم تکنولوژی؟
باز کالای سرمایه اهمه دیگه آره تکنولوژی هست نمیدونم مکان زمین کارخونه هست ساختمون کارخونه هست گاز و آب و برق و همه انرژی هایی که مصرف میکنه هست همه اینا اون اصطلاحی که دارن خودشون ظاهره اینطوریه حالا بازم ممکنه مثلا بعضی بحثه آزام اینطوری است که یه جنبندی هم بحث اونا میکنن یه مقدار با اون اصطلاحشون متفاوته ولی اونی که مثل این که بیشتر گفته میشه همون پول و کار و کالای سرمایه و کالای مصرفی
اینجا
بحث
رو
این
مفهوم کنن این همه فقری رو که حالا توی آمارهاش اومدن مطرح کردن علت این وضعه اصطلاحا تو عرصه اقتصادی میگن اینه که بازار کار با بازار سرمایه و کالا قرار گرفته و در حالی که اگر که بخوایم واقعا بر اساس کرامت انسانی و انسان محوری بخوان بر اساس همین شعار هم بخوان قرار بگیرن باید اشتغال و مشاغل جایگاه اصلی پیدا بکنه یعنی کار باید بتونیم بر اساس بدانتون که عرض کنم این تابعیت مثلا تابعیت سود نباشه تابعیت کالا نباشه بلکه کارگر اینجا اصل قرار بگیریم و بر اساس این دستمزدها مشخص بشید ولی این تغییر توی نظام سرمایه داری هست علاوه بر اینکه تو خود دستمزدها هم که داده میشه اختلاف فاحشه وجود داره که چه بسا غیر از اون مدیران که حالا شرکت های سهامدارای اصلی شرکت هستن و شرکت های اصلی رو دستشون هست، تفاوت نیازشون رو شاید تا 300 برابر هم برسه. و خود ردای پایین کارگر ساده، کارگر فنی، متخصص، مدیر، سهامدار، اینا خودشون تفاوت
قیمتاشون خیلی 300 برابر هم. حالا من بعداً که نگاه کردم از اونجایی که استفاده کردیم 300 برابری تازه واسه کارخونه های قول معروف دانش بنیان و سطح بالاست، یعنی اون کارگر که تو اون کارخونه کار میکنه خب دستمزد خیلی بالایی داره دیگه به خاطر سطح سواد و دانش و مهارتش. تازه تو اون کارخونه ها مدیر عامل حدود 300 تا 340 برابر اون کارگر با مهارت و با سواد پول میگیره. بعد حالا اینا جزئیاتش هم حالا بدونیم خوبه، مثلا تو اون کارخونه ها این که 340 برابر میگیره اون کارگره چقدر میگیره؟ کارگر با مهارت تو اون کارخونه سطح بالا حقوق سالیانه شروع ده مثلا 36,000 دلاره، 36,000 دلار یعنی روزی 100 دلار. این 300 برابری واسه اون کارگر با کیفیت هست که روزی 100 دلار تقریبا حقوقشه. حالا این
روز... متخصصه
بله. بعد اون کارگر دوباره تو مقیاس جهانی که بیارید، این کارگری که روزی 100 دلار میگیره رو مقایسه کنید با کارگر مثلا چینی و هندی که یه وعده غذای گرم میگیره، یعنی مثلا اگه بشه روزی 1 دلار میشه، یعنی 300 برابره میشه در واقع دو تا صفر دیگه هم میاد 30,000 برابر میشه نسبت اون مدیر عامل نسبت به کارگر هندی یا یه کارگر چینی میشه 30,000 برابر. تو مقیاس جهانی دوباره نگاه بکنید و توزیع ثروتش. من لذا بعدن که این کار این آمارا رو دیدم یه مقدار مثلا معلوم شد، چون یه دونه نموداری کشیده بودن از توزیع ثروت خود خارجی ها که کار خارجی ها بود، یه نموداری کشیده بودن اون مثلا طبقه متوسط آمریکایی مثلا که مثلا پایین نمودار بود، بعد اون پولدارا اصلا از نمودار خارج شده بودن، یعنی اون مقدار فاصله هایی که گذاشته بودن انقدر فاصله زیاد بود که جا نمیشد تو صفحه نمودار. اگه مثلا اگه 30,000 برابری باشه نه مثلا معنا پیدا میکنه دیگه، تو اون صفحه نمودار اون بالا ها اصلا جا نمیشدن انقدر شکاف در اومد.
بعد این وضعیت هم ضرب در این میشه که مرتبا رکام هم سطح رکام هم در حال افزایشه، سطح هزینه‌های زندگی هم داره روز به روز بالاتر میره. و بعد می‌بینیم که ولی مثلا دست حالا اون وضعیتی که ایجاد می‌کنه و تورم هم داره مرتبا بیشتر میشه، تو این مقیاس نیازها یعنی تحریک نیازها زیاد اتفاق می‌افته، ولی در حقیقت اون کسی که می‌تونه تأمین کنه و نیازهاش رو بتونه تأمین کنه همون ثروتمندها هستن و در حقیقت ارزانی دیگه برای ثروتمندها وجود داره.
یعنی اصلا طرف یعنی نمیتونه بیاد تو شهر زندگی بکنه، اگه بخواد بیاد تو شهر زندگی کنه مثلا قبض آبر و اینا رو نمیتونه اصلا بده، این اتفاق میفته. حالا مقایسه با ایران نکنید که مثلا به خاطر این گستاخی انقلابی که اون طبقات الگوی طبقاتی مصرف رو شکسته، اون مثلا باعث شده قبل انقلاب 30% شهرنشین داشتیم، 70% روستانشین، الان 70% شهرنشین داریم، 30% روستانشین. یعنی بازم سعی کردن رفاه ارزون نگه دارن که همه بتونن مصرف کاملی تو خارج. واقعا همچین تغییری که از شهر به راحتی بخواد بیاد از روستا بخواد راحتی بیاد تو شهر، این اصلا واسش ممکن نیستش. ارزانی الان توی در واقع این شورای شهر جدید تهران که اومدن، خب مثلا معمولا حالا جناح اصلاح طلب معمولا به دنبال هستش که خب نسخه‌های علمی و استانداردهای علمی تو کار اداره کشور حداقل شعارشو میده که میخواد رعایت بکنه. گفتن که خب یکی از ضربه‌هایی که زده شده تو طول این سال‌های گذشته به تهران اینه که شهرداری درآمد لازم داشته، بعدش هم می‌خواسته خب به مردم فشار نیاد، اومده تراکم فروخته، آسمونو فروخته مثلا، یا مثلا خیلی کارهای ساخت و سازه خلاف قانون رو قبول کرده، جریمه به جاش گرفته. ما می‌خوایم این روند رو قطع بکنیم، درآمد پایدار داشته باشیم از طریق بالا بردن مالیات و هزینه زندگی تو شهر. بعد اونجا سوال کردن که خب اینطوری مردم نمیتونن زندگی بکنن، گفته بود که خب این روندی که تو همه جهان هستش، باید درآمد پایدار شهرداری باید درآمد پایدار داشته باشه از طریق مالیات‌های سنگین و هزینه‌های سنگینی که روی زندگی تو شهر می‌بنده. حالا مثلا این کار نخوام بکنن نتیجهش مثلا میشه تراکم و ساخت و سازهای غیرقانونی و گرفتن جریمه. این حالا همین اتفاق می‌خوان که انجام بدن، ولی خب بازم به خاطر اینکه اون فضای عدالت فضای توجه به عموم مردم هست تو ایران بازم موفق نمیشه. الان مثلا اینکه این هزینه های چیزام برده بودن بالا، جدیدا هزینه های تر ترافیک برده اون بالا، مثلا صنف به قول معروف تاکسی وانتبارا اعتراض کردن که آقا خب ما همیشه می اومدیم یه جریمه میدادیم میرفتیم، الان نمیتونیم، چرا این کار کرد؟ بله
ببخشید، کنه تراکم فروشی و این
روندی
که
از
این سرمایه که تو تمام جهان هست،
دوتاش
به
نفع باز؟ نه نه، تراکم فروشی نیستش، میگم تو ایران میخواستن
بوده دیگه قبلا، درسته؟
بله، تا همین الانش هم مثلا ممکن ادامه داشته باشه. بله،
خب میگم بازم اینا به نفع قشر سرمایه،
نمیگم کار درستیه که، نه منظورم نیست که کار درستیه، منظورم اینه که شهرداری برای اینکه هزینه‌های زندگی تو شهر بالا نبره تو ایران، اومده مثلا ارزم به خدمتتون پول از ساخت و سازهای غیر قانونی که معمولا ثروتمندا پولشو دارن گرفته مثلا. یعنی یه راهی رفته پیدا بکنه که ارزم هم درآمد شهر برای بالا بردن سطح رفاه قد نشه، همین که هزینه‌های زندگی رو بالا نبره به اون طوری که مردم مثلا صداشون در بیاد،
به همه فشار نیاد.
بله بله.
استراتژی صنعتی تکنولوژی تو تمدن مدرن با اشتغال در تضاده، چرا که توی بحث الگوی تولیدشون کارخونه ها و به این شدن کارخونه ها خیلی اهمیت داره، جایگاه مهمی داره، و اصلا اوتوماسیون و کارخونه کردن بالا اوتوماسیون کردن اصلا ذاتاً ضد اشتغال هست، چون وقتی کار سبک کارخونه وقتی که نیاز به کارگر وجود نداره و مرتبا اخراج کارگر ها صورت میگیره، وقت تو دراز مدت نظام سرمایه‌داری کشیده میشه با به این که اگر هر چقدر سطح تکنولوژی رو بخواد ارتقا ببخشه، کارگرها هم مرتبا بیکاری افزایش بدن. پس تو این نظام اصلا که بخوان ادعا کنن میتونیم بیکاری رو درمان بکنیم معنا پیدا نمیکنه
در دراز مدت. یعنی مثلا وقتی که اتوماسیون میشه، مثلا دیدید تو تلویزیون هم میذارن خط تولید ماشین های پیشرفته همش ربات ها دارن کار میکنن، این برای که دیگه خب هزینش اولش سنگینه این تکنولوژی برن، ولی بعدش دیگه تا سالها از کارگر و بیمش و مشکلاتش اینا دیگه راحتن دیگه، با یه
چیز
بله بله صرفه هم داره دیگه. اینا رو عرضم به خدمتتون، اون وقت مثلا نتیجه میشه چی میشه؟ میبینید که نیروی کار تو آمریکا و کشور پیشرفته کاملا حالت سیال پیدا کرده دیگه، کار نیست تو کشورشون، سری صادر میکنن به کشورهای دیگه، که عملا تو دراز مدت نتیجهش میشه صادر کردن بیکاری به کشورهای دیگه، یعنی نیروهای تحصیل‌کرده‌شون رو با اتوماسیون در کار بیکار میکنن ولی میفرستن به کشورهای دیگه، اون کشورهای دیگه خب اون وقت خیلی نیروی کارهاشون دیگه نمیتونن به کار بگیرن دیگه، از نیروهای خارجی استفاده میکنن.
حالا تو این روند وقتی هدف بیشتر کرد افزایش سود سرمایه باشه، مثلا ضد کرامت انسانی و بالادای و در مقابل ضد انسانیت مثلا
صرفه، میگه که صرفه اینه که سود بیشتر پیش بیاد ولو اینکه کارگرا بیکار بشن در سطح مقیاس جهانی.
یعنی صرفه توی چیز صرفه توی در مقیاس تولید یه رکن توی بحث
تولید
هست، بعد صرفه خودشون یه بار ارزشی داره.
اگه بعد میتونی صرفه رو بر مبنای احترام انسان تعریف کنی، یعنی میتونه جهت میتونه دو تا راه، سه تا راه، پنج تا راه داشته باشه، این صرفه یه راه ثابت نیستش، اینا سری معنای ثابت و غیر، این میگن دو تا راه نداره صرفه جوی، همین دیگه تو همین دنیا همین دیگه، میگن نه صرفه بر اساس مبناتون مشخصه، این صرفتون احترام انسان باشه و صرفتون سود بیشتر سرمایه باشه، میتونید به خاطر احترام انسان بگید از سود سرمایه کمتر سود بکنه، میتونید هم بگید به خاطر سود سرمایه انسان رو ذلیل بکنه.
اینکه میگم
جهت اون صرفه برای چی؟ بله میگه صرفیدن شما، مثلا یه آدمی هستش که میگه من میصرفه، به قول معروف مثلا ماشین سوار، مثلا خیلی مثال سادهش بنزین مصرف کنم تا حرم برم، یکی هم میگه میصرفه بنزین مصرف کنم مثلا تا مراکز مثلا فسق و فجور برم. این صرفه چیزی نیست که مثلا فقط یه حالت داشته باشه.
خود این صرفه در مقیاس تولید، من اینو درست نشون حالا این معنی سفید ذهنم نیست، خواستم اینا که وقتی که تولید افزایش پیدا میکنه، این که افزایش تولید اینه که بیان تکنولوژی رو ارتقا بدن و سطح تکنولوژی ارتقا پیدا بکنه، این صرفه جویی تو مقیاس تولید.
بله دیگه کار، بله یعنی شما یه وقتی ارزم به خدمتتون تکنولوژی بالاتر به دست میارید چیکار میکنه؟ کالا رو به نسبت مرحله قبل با کیفیت بالاتر کارآمدی بیشتر و هزینه کمتر به دست میاره دیگه. این صرفه جویش اینه دیگه. یعنی قبلا مثلا عرضم به خدمتتون فاصله کارهای موبایل ها رو حساب بکنید، موبایل نسل قدیم و حال نسل جدید، این تکنولوژی جدیدی که اومده چیکار میکنه؟ اون در واقع سود کارخونه رو بالاتر میبره، چون تکنولوژیه اومده یک کالای کارآمدتر که مشتری بیشتری ایجاد میکنه رو به آورده بازار، بدون اینکه مثلا ارزم به خدمت رو همینا رو تحقیق میکنن دیگه، بدون اینکه مثلا مواد اولیه بیشتری به کار برده باشه. یعنی مثلا با همون مواد اولیه یا کمتر از اون مواد اولیه یه کارهای بیشتر رو رقم زده، با همون مواد اول، با همون نیروی انسانی یا با نیروی انسانی کمتر یه محصول بهتری رو نتیجه داده، مقدار وقت تولید رو بالا برده، از انواع اقسام جهاتش دیگه. اینا یه دونه تکنولوژی که مثلا تولید رو 10 برابر میکنه، میگن مثلا یه بذری پیدا کردیم بازدهیش توی یه هکتار مثلا 2 برابره. همه اینا تو همه چیزهای قول معروف کار صنعتی هست دیگه.
یه عباد زنده انسانی دیگه هم تو بحث تولید ثروت اتفاق میفته، بحث همون محرومیت هست که اینها تو ادعای ای رو دارن که میخوان همه رو به یک سطح از بالای رفاه رو برسونن، ولی چون حاکمیت سرمایه داری و مدل سرمایه داری ذاتاً توش فاصله طبقاتی وجود داره، نیازها رو دائما تحریک میکنن، ولی برای ارضائش اون مدل قرار میگیره، اولا همه به اون سطح از نیاز نمیتونن برسن و بعد هم اگر بخواد فرماندهی و فرمانداری توی این مدل جریان پیدا کنه قطعا باید تو همون سطح طبقه بندی که مطرح کردن قرار بگیره.
این حالا شاید حالا معلوم نگاه اولی که میکنم، شاید متن زیر این فرس این مقدار پردازش احتیاج داشته باشه، از این جهت که این نکتهش که یه مقدار فرق بکنه با اون به قول معروف توزیع ثروتی گفتیم، نکتهش توی این که انگیزشی که ایجاد میکنن، یعنی میخواد یه انگیزش ایجاد بکنه که مردم حرفشو گوش بکنن، فرماندهی فرمانبری اشاره میکنه، جریان پیدا نمیکنه اگه این فاصله طبقاتی نباشه. یعنی طرف یه اینو قبلا هم گفتیم چند بار توضیح دادیم که قبلا رنسانس با تهدید و ارعاب و زور باعث میشدن که مردم فعالیت کنن و فرمان بالا رو بپذیرند. الان که این حالت زور و ارعاب رفته دموکراسی شده، چه انگیزه ای هست که مردم کار بکنن و فرمان ها رو بپذیرن؟ همین انگیزه رفاه بالاتره. این رفاه بالاتر رو جلو چشش قرار میده، ولی اینکه بهش نرسه، ولی اینکه دائما انقدر نیازا سرعت تحریکش بالا باشه که هیچ وقت ارضا، سرعت ارضا به سرعت تحریک نیاز نرسه. این انگیزشی که ایجاد میکنه برای دویدن با همین فاصله طبقاتی ایجاد میکنه. میگه نگاه کنین، طرف ماشین مدل بالاتر رو میبینه، خونه مثلا دوستش که تو منطقه بالاتریه میبینه، نحوه پوشش رو میبینه، نحوه خورد و خوراکش و مصرفش رو میبینه، این انگیزه میشه واسهش برای اینکه شدیدتر فعالیت بکنه. و لذا مقصود بیشتر این محرومیته، یعنی اون فاصله بین نیاز و ارضا یه انگیزش ایجاد میکنه، همش طرف دنبال فعالیت شدید اقتصادی باشه، ولی چیه در واقع؟ هیچ وقت سرعت ارزاقه واسه بسیاری از قشرها به سرعت نیازه نمیرسه، این محروم میشه، همش در حال محرومیت. اونو اینجا بود مثال شدیم بلا نسبت، مثل اون چیزایی که تو کارتون ها نشون میدن، اسب جلوش یه هویج آویزون کردن، هرچی میدوه که آره حالا فقط نکتهش این که این هویجه البته هی عوض میشه دیگه، الان یه چیزی ثابت هم نیست، سرعت نیازش، تحریک نیازش تغییر پیدا میکنه، ممکنه این فاصله هم بهش فاصله هویجه رو دهنش هم نزدیکتر بکنم، ولی آخر سرم نمیدرسم. لذا انگیزش، لذا توی این کتاب یه کتابی هست، یکی از این برنده‌های نوبل اقتصاد نوشته در نقد نابرابری وضعیت آمریکا، اونجا میگه، میگه که نابرابری خیلی زیاده، خودش هم حالا این آدم منتقد خودش هم میگه، میگه ما البته نمیگیم که نابرابری نباشه، نابرابری یه مقدارش بالاخره واسه گردش سیستم اقتصادی لازم، ولی انقدر نباشه. حالا مثلا اون جزو کسایی که مثلا میگه دیگه انقدرم یه حد دیده، ولی تصریح میکنه خودش هم که این گردش کار و فعالیت اقتصادی بدون این فاصله طبقاتی ایجاد نمیشه، یعنی انگیزش ایجاد میکنه این فاصله.
این ادعایی که کرده این میتونه مشاور به این سطح بزرگی از رفاه برسونه، یک در نبوده و در مقابل همین هم میگیم که جریان بلوک شرق اتفاق میوفته با تحت شعار عدالت و مبارزه با تبعیض، یه تعداد زیادی از محکومین رو خودش رو جذب کنن و حدود 70 سال هم بر اساس مدل شرقی حکومت پیدا میکنن، حاکمیت پیدا میکنن. ولی با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و یک طرح دیگه از عدالت اتفاق میفته که بر مبنای دین تونسته نیازها رو پاسخ باشه، کم کم آهسته آهسته بلوک شرق روندش به حالا از بین رفتن کشیده میشه و نظمی نوین جهانی تک قطبی میشه تو نگاه مادیش. وقت تو روند ها و آمارهای بعدی هم که دیگه حالا بحث جنایت های باید مطرح کنی که اینا تو نتونستن نیاز دائما اومدن تحلیل میکردن، تحلیل‌های مادی میکردن نسبت به نیازها و ایجاد نیاز شدید میکردن.
همین ها نگاه کنید، همین که گفتم پس درست هم بود، تحلیل‌های مادی شدید که منظورش همین مطلب قبلیه، تحریک های مادی شدید ولی باعث درمان
ارضا نمیشد، از سرعت ارضاش به حد اون سرعت ایجاد نیاز نبود، قطعا بساط رو ایجاد میکرد برای که جرم و سرقت و اینا زیاد اتفاق میکرد. ورود بعدیش هم دور موضوعات متعدد دیگه میان آمارهای مختلفی مطرح میکنه که خب به نظر سالا اون مهمترین شالا بحث اردوی سلامت بهداشت درمان باشه تو بحث سطح زندگی بعدی که کد شماره 6 که بحث این رو مطرح کنه که تو سطح زندگی بعدی روند الگوی حالا بهداشتیش روند این هست که دو چیز تغذیه محور نیستن، در صورتی که درمان محور هستن، ابتدا مورد روی درمان تمرکز دارن،
بهداشت محور نیستن. بهداشت محور نیستن، درمان محور، یعنی چون لذات از قرار گرفته میگه هر لذاتی میخواد ببر، هر ضربه به خود زدی حالا یه کاریش میکنه.
سلامت محور یعنی بهداشت محور نیستن و در حقیقت موضوع درمان هستن. علتش هم اینه که اینا چون نظام سرمایه‌داری هست، تو نظام سرمایه‌داری هر چیزی که سودآور باشه و پذیرش عمومی برسه این رو در دسترس عموم قرار میدن و از این راه حالا سودآوری بیشتر داشته باشن. و کار این ندارن که آیا این نوع تغذیه یا این نوع مثلا الگویی که ورود پیدا کرده توی تغذیه مردم آیا با ترکیبات بدن هم هماهنگی داره یا نداره، این اصلا این رو ورود نمیکنن.
طبیعتش تناسبات طبیعی رو داره یا نه راحت نمیکنه،
در صورتی که تو هر ترکیبی که بخواد تو معادن و صنعت اینها اتفاق بیفته این هماهنگی رو قطعا نگاه میکنن، این تناسبات رو نگاه میکنن و حتی برش علوم های مختلفی رو و مراکز مختلف تحقیقاتی رو اینا تونستن ایجاد بکنن و علوم های مختلف و نیروی انسانی زیادی رو تو این زمینه ورود دادن. ولی تو بحث بهداشت و سلامت که میرسه به خاطر همون که بحث سودآوری هست فضا رو باز کردن برای هر نوع الگوی تغذیه، هر نوع خوردنی ها و نوشیدنی هایی که بتونه تو این روند داشته باشه.
دو تا محور اساسی داره، یکی که همین سود سرمایه تو فروش کالاها و اون فروش کالاها چرا فروش میشه، چون لذت و شهوت درش اصل، نه تناسبات طبیعی. یعنی اینه که من دنبال لذتم ولو مثلا دنبال لذت مسیح هستم ولو مثلا مشروبات الکلی همچین ضررهایی داشته باشه، لذت تخدیر سیگار رو علاقه مندم ولو همچین ضررهایی داشته باشه، اینا میام میگم آقا این چه کاریه که دست بردار، میام دارو واسه اش درست کنم، یا حالا ضربه بزن ما دارو واسه اش درست کنم.
خود همین داروها هم واسه خود سیستمی داره،
اونا هم گرون در میاد هم به دست خیلی ها نمیرسه، هم خود اونا یه عوارضی داره، اونا هم به این ضرر
بزن.
الان داشت دیشب تلویزیون نشون میداد دیگه، یه شرکت دانش بنیان و اینا به عنوان تولید ایرانی هم نشون داد که اومده چیزی یه سری به قول معروف محصولات بهداشتی تولید کرده اینا، بعد میگفت شما چیکار کردین، میگفت به خاطر این آلاینده های هوا و آلودگی هوا و اینا پوست و مو و ابرو و اینا دچار مشکلات مختلفیه، ما مثلا اومدیم ترکیبای پیدا کردیم که این مسئله رو حل کنه. مثلا یعنی
آلودگی هوا پس در حقیقت بهداشت روز و اساس
شما پذیرش عمومیش اشاره نکردید.
بله
شما به یک معلفه دیگه که پذیرش عمومی بود
همین که پذیرش عمومی هم میگم به خاطر فرهنگ شهوت طلبی و لذت محوریه دیگه، که هم حالا مردم که دنبال دنیا هستن اینطور، یعنی همون حاکمیتی که تو همه عبادش این کار دنبال میکنه به مردم دوباره تحمیل میکنه، چند برابر این روحیه رو میدم تو جامعه. همجا فکر کنم تو همین متنم هست که میگن که شما بهداشت رو ببینید میره مثلا پلوب میکنه جایی که مثلا کباب غیر بهداشتی درست میکنن یا مثلا چیزه، ولی هیچ وقت این چیپس و پفکی که همه پزشکا میگن ضرر داره اونا رو پلوب نمیکنن، بلکه اصلا مجوز داره و اصلا جزء تولید ناخالص ملی و اینا حساب میشه و وام و تحصیلات و همه چیز.
خب بگم توی روندی که کالاها داره تولید میشه و سرمایه‌دارها مدیریت این رو دارن و رسانه رو به دست دارن، مگه میشه پذیرش عمومی واقع نشه که یکی از
مؤلفه هاشو پذیرش عمومی قرار دادیم؟ مگه مؤلفه پذیرش عمومی منظور چی؟ مؤلفه هاشو پذیرش عمومی قرار دادیم؟ نه ما داریم مردم همین اسمش میشه دیگه پذیرش، یه دم و دستگاهی را میفته، یه سیلابی را میفته، مردم هم میپذیرن
برای مردم... ترکیب سازی برای
صفحه چه؟
صفحه 86
بله.
خب خود شماره 7 برای اینکه ما ترکیب سازی کنیم و به کالاهای به عرضه تغذیه جدیدی دست پیدا کنیم، دو تا چیز بیان کرده بود، یکی سود سرمایه، پذیرش عمومی.
نه دوتا نیستش، داره میگه که به نویست که تمام امور موجود در طبیعت و همه انواع حیوانات و گیاهان و ترکیب سازی مختلف از آن در صورتی که به پذیرش عمومی برسد و در
سنت نه میشه که نرسه وقتی اینا رسانه یا... دستشونه وقتی که همکاری میتونن بکنن
حالا صد هیچ کنون از اینا که صد درصدی که نیستش که بالاخره یه طعمی هم یه ملتی نمیپذیرن. مثلا شما میبینید الان رستوران ایتالیایی هم هستش مثلا تو قم، ولی خب چقدر مشتری داره؟ اون که مشتری داره همون پیتزا و ایناست، مثلا کلی غذاهای خارجی هستش، اونا خیلیش به پذیرش به طبع و مذاق ایرانی هنوز خوش نیومده، ممکن حالا 10 سال دیگه خوش بیاد. نمیش کنی خب 100% که نیستش،
پس متغیر نیست این پذیرش عمومی.
چرا؟ یعنی به طبع اونا تعریف میشه دیگه، وقتی که شما به قول معروف روند تولید کارا رو بر اساس سود سرمایه رقم زدید، بعدش تحریکات تبلیغی و مصرفی و رسانه انجام دادید، خب یه درصد زیادیش به پذیرش میرسد. اگه نرسه این ملتی باشن قبول نکنن به هر دلیلی، خب نمیشه دیگه. لذا حتما بعد از اون روند یه پذیرش حتما باید باشه. لذا مثلا شما میبینید تو شهر اصلا کلن شهر مذهبی بیشتر، بعدش هم عرضم بخدم تو شهر دیگه هم همینطور به نسبت زیاد شده، این که مثلا پیش دکتر نمیرن، میرن پیش این اطبای سنتی یا دارو نمیخرن. یعنی چی؟ یعنی خللی تو پذیرش اجتماعی نسبت به طب مدرن به وجود میاد. ممکنه این ملت یه دلیل نپذیره دیگه. ولی خب معمولاً به خاطر اینکه ابزار اونا قویه یه درصد بالایی موفق میشن پذیرش عمومی ایجاد بکنه.
تو همین مسئله نقش رسانه ها رو میاد مطرح میشه. پشتوانه همین مدل توسعه قرار گرفته و حقاقی دوستایی میتونیم زمینه میگیرن که اون خلاصی ناهنجاری هایی که این مدل ایجاد کرده که طبیعت این رو با بروش ندن، اگر هم میخوان مطرحش بکنن به گونه خبر سازی میکنن که لابلاه های خبرها قرار بگیر و این تاثیر اجتماعی خودشو ندن.
وجدان عمومی درست نشه نسبت بشه. سوال های اینو میخواد بفهمیده این سوال مونده؟
این سوال صفحه 87 این معادلات تناسبات ابزار این از همین موارد سگانه جداگانه
87
87
86 پایین بله نه آقا تحکیل سازی آدم مدنی سنت خاص صدف آدم کشم معادلات و تناسبات نه سگانه نیستش، این معادلات و تناسبات جفتش یه معنا داره، حالا اهداف باش فرق میکنه، نه چیز جزء جداول نیست، ولی این نکته داره که یه هدفی شما در نظر میگیرید واسه اون هدف میرید دنبال تناسبات معادلات، تناسبات و معادلاتش میگردید تا برای هر پدیده نهتر نه عنوان خاصی نیست. این در نظر میگیرن که یه هدفی دارید، مثلا هم هدف لذت محوری یا شهر حاکمیت شهوت، بعدش میرید برایش تناسبات پیدا میکنید. اینا بعد تناسب و معادلش هم دیگه تعمیم پیدا میکنه دیگه، مثلا تلویزیون نشون میداد یه غذای سنتی فرانسه اسمش یادم رفته، بعد مثلا برای این مدلای جدید این اصلا یه دانشکده داره، این اسم غذای دانشکده فلان به اسم غذای خود این غذای دانشگاه جداگونه داره، روش تحقیقات میکنن، مثلاش معادله جدید پیدا میکنن که مثلا متناسب با تغییر مذاق‌ها و ذائقه‌ها اینم مثلا هی جلو ببرن. مثلا مثل مارک سوهان و الان آقای محمد سادینی های داره چیز جدیدش میاره. اینم مثلا اینا بدون کار علمی و پیدا کردن معادله نمیشه. بله.
پذیرش عمومی که پرسیده همین سرطان شماره هفت، به خاطر اینکه ما همه هم داشتیم عنوان میکردیم این رو دو تا از معلفه های قرار دادیم برای ترکیب تکیزایش تو الگوی تغذیه. پس شما میگید که اصلا به قول اون سود سرمایه حاکم بر پذیرش عمومی،
هم سود سرمایه و مبنای شهوت طلبی، این یه لاکو یه موجی درست میکنه، بعد پذیرش عمومی یه امر اختیاری جبری نیستش، میتونه بپذیره میتونه نپذیره و خیلی موقع میپذیره. کار عرف اصلا کار عموم معمولا پذیرشه، خودشون یه دستگاه جدید هیچ وقت راه نمیذارن مردم، عموم مردم اینطور نیست که بگن ما یه محیط جدید خودمون راه میندازیم، همون روندی که تو جامعه هست و میپذیرن. این به یه معنا نگاه کنیم، به این معنا که پذیرش اختیار، اگه نپذیرن جا نمیفته، بله یه رکنه، ولی منظور از یه جد دیگه که معمولا مردم خودشون حرکتشون جدا از حاکمیت و عرف جامعه و متخصصین اون نیستش، به این معنی دیگه معمولا تابع میپذیرن. لذا منظورش اینه که ترکیب سازی همینطور مداوم انجام میدن بر مبنای شهوت، بعدش اونایش که به پذیرش رسید دیگه میارن در دستور اون قرار میدن، کاری به این ندارن که تناسبات طبیعی رو زیر پا گذاشتن. اونا هم که به پذیرش نرسید خب چون سودآور نیست میذارن کنار، نه اینکه چون خطرناکه میذارن کنار، چون اینا نمیخرنش، مثلا این غذا تو ایران نگرفت میذارنش کنار.
بحث شهر مطرح بشه که لازم هست توضیح داده بشه که قبل از رنسانس و بعد از رنسانس شهر چه تعریفی داشته و بعدش چه تعریفی و چه تأثیری در شکل‌گیری جامعه و محیط داشته و تمرکز جمعیت. به عنوان مثال شهر به عنوان معایر جلال و جمال در سبک زندگی غربی معرفی میکنن که اساس تعریفش رو هم تمرکز جمعیت میدونن. تمرکز جمعیت تعریف شهر رو گفته میگیره. حالا قبل از رنسانس
میگه ببخشید قبل از که وارد این بحث بشید من یه توضیح بدم. نگاه کنید تا قبل از این بحث یه در واقع میشستم میشه گفت یه کلیاتی در باره سبک زندگی گفتیم. مثلا حالا اگه بخوایم یه دونه برفرض بخوایم تر فهرست کتابی رو بهتر بکنیم، این سه تا جلسه اول یه کلیاتی در باره سبک زندگیه که اولش مثلا عرضم به خدمتتون سبک زندگی بعد تو ساعت تمدن ببینید، تمدنم تمدن آینه دنیا پرستیه، بعدش هم عرض و منظرتون که این تمدنه چه حجمه هایی در چه سطوحی به ما داشته و چه آثاری از نظر آماری هم داشته که برخلاف شعارهاش موفق نبوده. یه نگاه کلان به سبک زندگی در سطح تمدن، آثارش و ابعادش و مبناش و ایناست. بعد حالا میایم چون عرضم به خدمتتون سبک زندگی بالاخره یه در صورت چه در سطح فردی باشه، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه حاکمیتی، چه تمدنی، بالاخره یه مطلبیه که ناظر به زندگی روزمره است. یعنی زندگی روزمره جامعه، انسان، حاکمیت اینا رو شکل میده. لذا و یه به قول معروف امر عینی و ملموسه. لذا برای اینکه بحث و حالا دیگه واردش بشیم و شروع کنیم، میخوایم بگیم که این سبک زندگی در سطح تمدن کجا ملموس میشه، کجا جلو چشم ما میاد، کجا عینیت پیدا میکنه، کجا دیگه متن زندگی روزمره رو تشکیل میده، نمود عینی و ملموس پیدا میکنه تو شهر. شهر نمود عینی این تمدنه، این سبک زندگی غربیه. تمام هنرش رو به قول معروف کجا بروز میده؟ تو شهر بروز میده. یعنی آخر سر هم کل این تمدنه رو که توضیح بدید اینا آخر سر میگن چی میشه آخر سرش؟ میگن بریم تو پاریس زندگی کنیم، بریم تو نیویورک زندگی کنیم، بریم تو منهتن زندگی کنیم. این آخرش اینه دیگه. لذا برای اینکه همون بحثی که توی جلسات اول مقدمه کتاب، یعنی یه توضیح خارج از کتاب عرض کردیم، گفتیم سبک زندگی غربی رو گاه میاد بحث مبانی نظری و فلسفی نظری بحث میکنید که آقا اینا نمیدونم ما انسان محورن و فلان و اینا. نه، ما میخوایم اینجا تو عینیت بگیم این به قول معروف جهتداری و با قول معروف دنیا پرستی اینا تو عینیت میخوایم تو توضیح بدیم. عینیت توی شهرها رو باید بحث بکنیم، توی شهر باید بحث بکنیم. لذا میانه که مظهر میبینید، مظهر جلال و جمال سبک زندگی غربی، این اثرش، اون جلال و جمالش، اون کارآمدیش، اون بروز هنرش و اینا خلاصه تو اینجاست. کارآمدیش تو اینجاست که زندگی تو شهرها رو رقم زده، تو پایش کلان شهرهای کشورهای پیشرفته دیگه قلشه.
از شهر اردن نمونه عینی سبک زندگی غربی مورد صحبت قرار میده که در عنوان بزرگترین افتخار تمدن موجود درش نمیده که شهرنشینی و خدمات بالا هست به سازمان شهرها.
گفتیم دنیا پرستی اینجا دقیقا همین متنش هم همینه، میگه اینا معبدهای نوین ایناست، اون بت پرستی و جاهلیت مدرن معبداش کجا شکل میگیره؟ تو همین شهر هاست که همه رو دعوت میکنم میگم بیاد اینجا زندگی کنید، نشه بشید دیگه، ببینید دنیا چه کیفی داره.
برای اساس لازم هست که تغییر پیدا کنه که شکل دیگه تمدن جمعی، تمدن جمعیت در شهر مدرن چه جوری بوده، تفاوتش چی هست. در دیگر اینکه ضرورت داره اینو صحبت بشه در مورد اینکه آیا صحیح هست که در تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بر اساس لا اله الا الله جمهوری اسلامی حاکمیت اسلام مطرح شده، اون اداره امور کشور بر اساس سبک زندگی غربی انجام بگیره و اون مطالبی که مورد سبک زندگی غربی هست خود ایران اسلامی و این جمهوری اسلامی اجرا بشه. این دو تیم رو باید مورد بررسی و تحقیق قرار بگیره. برای اساس مطرح میشه که شهرنشینی و ادامه خدمات شهرنشینان در بالاترین سطح رفاه علت جذب عموم مردم میشه و مهاجرتشون میشه از شهرها به روستاها، از روستاها به کلانشهرها، از کلانشهرها به پایتخت و از روی بالاتر به پایتختهای کشورهای بزرگ جهان و کشور صنعتی سازمان سبک زندگی. و بعدی که شهرنشینی مدرن تبدیل میشه به اینکه شاید تصور میشه به این معبدهای نوینی که دعوت میکنن تمام بشریت رو یعنی که بیان در این معبدها به زندگی رفاه و رفاه و مثلا با شهوت و با لذت برسید و در برابر دنیا سعیم در برابر تمام لذتهایی که وجود داره. خب این بر اساس این مطلب که الان مطرح شد اینجا، الان اعلام عبودیت در برابر الله و تلاش برای دستیابی به نسخه دینی و الهی هدف از ضرب سبک زندگی در غربی در این سلسله مباحث هست که بهش
پرداختیم. یعنی چرا اول ما این سراغ اینا برای خاطر اینکه از معلوم اول باید معلوم بشه اینا چرا بده، چرا مادیه. هر وقت اینا رو تونستیم بفهمیم که چرا باید ازش فاصله بگیریم، بعد فضا درست میشه واسه اینکه بفهمیم زندگی الهی چطوره. لا اله الا الله هم همین اول از نفی معبودهای موجود شروع میشه، بعد توحید معنا پیدا میکنه. اینجا هم اول باید بفهمیم مشکلمون چیه، عمق به قول معروف مادی بودن این نحو زندگی کجاست تا کجا میره، که بعد بتونیم وقت درباره زندگی سبک زندگی الهی بتونیم وقت صحبت بکنیم. اگه اینا رو نگیم اونم طوری معنا میکنیم که با این قابل سازش رو در هم منحل در هم منحل بشه.
پس الان نوه شکلی شهرنشینی رو در بعد اصیل کنیم که قبل از رنسانس بوده و بعدش که رنسانس که بشه شیل تغییر بوده. قبل از رنسانس مردم در کنار رودخانه ها و کشورهای سوای حاصل تیز اون محدود زندگی میکردن به خاطر اینکه بتونن نیازهای روزمره شون رو بگذرونن از خود و خوراک و پوش و اینها و سلطه و مثلا پادشاهان در نسبتهای دورتر از روستا کنار رودخانه ها زندگی میکردن و
نه این که حالا لزوما دورتران داره، اول میگه که نگاه کن میگه عموم مردم برای اینکه میخواستن نون و آب داشته باشن باید زمین حاصلخیز و اینا داشته باشن، میرفتن کنار یه جای حاصلخیزی زندگی میکردن، لذا روستا اینا شکل میگیره. ولی شهرها به تبع لزوما به تبع زمین حاصلخیز و اینا نبوده، شهرها به تبع جایی که شاه به عنوان جای استقرار انتخاب میکرده اونجا شکل میگرفت. مثلا عموم مردم ممکنه میرفتن تو روستا اینا زندگی کردن، ولی شهرها مبناش این جایی که سلاطین بودن، مردم دور اون جمع شدن، طبقات هم دورش جمع شدن بیان رفع حوایج دربار بودن.
به خاطر قدرت و امکاناتی که داشتن میتونستن استخدام کنن اون روستاییان رو برای تامین نیازمندهای خودشون و خانوادهشون و به اصطلاح بیگاری بکشن. پس علت تمرکز جمعیت در یک منطقه خاص شاهان و خانواده او بودن و اشرافیان هم که به اصطلاح میتونستن زحمت بکشن برای برآوردن حاجاتشون از خود گروه و اینها و به رعیت گرفته می شود. و بعد یه مدت که پیشتر کرد و زمین های بیشتری بودستن پادشاه ها به قدر خودشون اضافه کنن، مراحل زیارت ها رو مرکز قدرت خودشون قرار دادن و افزایش جمعیت مراحل زیارت ها بیشتر شد.
یعنی اونا به قول معروف زیر دست های شاه ها بودن. همین اون تمرکزه یه مقدار سطح پایین تر ایالت ها رو درست، مرکز ایالت ها رو درست میکرد که مثلا میشد ایالت چه میدونم فارس، ایالت نمیدونم سیستان، ایالت فلان، ایالت فلان. این هم دوباره به تبع اون نماینده پادشاه بوده که تو اونجا میرفته یه قلمر استاندار امروز مثلا اونجا قرار میگرفته. این هم میمایده خان درست که بعد
این کود گفته که مرکز جمعه درست جغرافیه طبیعی.
بله.
در حالی که ما تو خود من همچین چیزی نتونستیم برداشت کنیم، چرا که گفته که بنا به محل استقرار پادشاهان بوده که عموم مردم مثلا دو اینها جمع می‌شدن و استقرار خدماتشون رو می‌کردن. جغرافیه طبیعی منظورش چیه؟
جغرافیه طبیعی یعنی همین زمین حاصل خیز در مقایسه با الان. مثلا ممکنه الان شما نکنید قوم مثلا از ذره حاصل خیز نباشه، ولی چون تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که همه امکانات زندگی رو بیارن توی جای بعد آب و هوا، شهر بزرگ میشه. متوجه این مقایسه قبل و بعد رنسانس؟ قبل رنسانس میگن تجمع، به خاطر چی بوده تجمع؟ میگفتن آب کجاست که بتونیم بکاریم، گندم نون در بیاریم، غذا بخوریم و آب داشته باشیم، تشنی نمیگیم.
اصلا
من خود متن دو تا باز اصلا جدا. بله بله، این یکی اون جایی بود که من فهرست آجقا گفتم این فهرست با متن نمیخونه، ایشون قبول نکرد دیگه. حالا چون وقتم نبود و می‌خواستیم سریع بریم جلو دیگه، من هر چی اشکال کردم ایشون قبول نکرد، همین موند. ولی دوباره نگاه کنید قسمت بعدی رو ببینید. شهر تعیین کننده نیازها و سفارشات و تمنیات سلاطین و دستگاه حاکمه. حالا بعدی همینه دیگه، بعدی شهر رو به تبع سلطان تعریف میکنه. به نظرم حالا احتمالا تصحیحش به این باشه که جفتش رو هم ترکیب بکنیم، دو تا مفهوم با هم ترکیب بشه، یعنی هم قدیم شهر هم جغرافی طبیعی توش اصل بوده جو، ولی جغرافی طبیعی که به تبع شاه و سلطان به تبع یه نفر خاص شکل میگرفته، الان هم جغرافی طبیعی میتونه اصل نباشه، مثلا اصلیه بعد آب و هوا تر اینجاست، ولی میبینید هزاران نفر دارن اونجا زندگی میکنن. همین که به تبع یه شخص نیست، اصلا اونجا یه سلطان نداره.
خب چون بحث ما قبل از رنسانسه،
بله.
خب
بله.
ما اگه اینجا که امنا رو برداریم درست میشه؟
بله.
یعنی که بگیم سلاطین در مناطق خوش آب و هوا بودن،
بله.
بعد خب طبیعتا مردم هم دور اینها جمع میشدن و اینو اصلا به قولن تخفیف
نکنه. آره اماشو میشه درست کرد و ما فهرست هم باید یه مقدار جغرافی طبیعی و مثلا با سلطان باید دو هم ترکیبش رو بگیم.
آره،
یعنی خیلی جاها جغرافی طبیعی بوده ولی روستا میمونده. نکنید مثلا عرضم به خدمتتون وقتی که چمونم مثلا قاجار اومد تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد، آب و هواش خوب بود، بله. خیلی جای دیگه هم آب و هواش خوب بود ولی پایتخت نشد. مثلا چون میدونم شهرهای آب و هوای خوش نام ببرید دیگه، اونجا پایتخت نبود، تهران پایتخت شد. چرا؟ چون اونجایی که سلطان میره، اونجایی که سلطان میپسنده، بعد به تبعش که سلطان پسندید، خب حتما سلطان یه تناسبی هم با جغرافیای طبیعی ملازم میکنه، چون حمل و نقل مثلا الان نبوده که مثلا بتونن برن بهترین غذا رو سریع از اصفهان پاشن بیارن، دیگه چند روز تو راه بوده غذا خراب میشد، لذا سلطان این مطلب هم در نظر میگرفته. ولی فقط این نبوده، محوریت سلطان هم توش اصل بوده، وگرنه خیلی جا آب و هوای خوب داشته، در حد روستا و آبادی و اینا باقی میمونه. حالا هم متن و هم امه رو برداریم، هم تو فهرست هم تمرکز جمعیت رو دو تا پایه ببریم، جغرافیای طبیعی و سلطان و اون به قول معروف دستگاهش، یعنی طبقاتی که زیر دستش قرار میگفتن باش کار میکردن، یعنی یه سلطان تکی هم نبوده، بالاخره طبقات اجتماعی بودن دیگه، هم قسمت فرهنگیش بوده که موبدان و کاهنان بوده، هم قسمت اقتصادیش بوده که چه میدونم چیه مسگرا و صنعتگرا و مهندسا و اینا بودن، هم قسمت سیاسیش بوده منشیا و درباریا و نظامیا، همه با هم بوده.
سرزمین ها با افرادشون، سرزمین ها میشن اموال شاه، افرادشون میشن خدمه و رعیت شاه. تقریباً میتونی بگیم همه سرزمین های کشور میشده اموال سلطان و تمام نیروها و استخدام های تمام تلاش تمام افراد میشده رعیت و
درمان میشه اشاره بکنه که پای تختش بعد چجوری ایالت ها، بعد ایالت ها چجوری روستا ها رو رقم میزنن، پای تخت شاه، ایالت ها چه میدونم والیا هستن، روستا ها هم خان ها هستن، یعنی خانه ها هم اینطوری نبود که یه خانه همطوری جداگونه واسه خودش خان بشه، نه خانه حتما باید در ارتباط و هماهنگی و تبعیت از اون والیه باشه، اون والیه هم در ارتباط هماهنگی با شاه، یه بونال سلسله مراتب حاکمیت و فرماندهی اونا هم جریان
به دلیل اینکه قدرت ارتباط در قبل از رنسانس کم بوده، طبیعتاً محدود می‌شده زمان سرزمین‌هایی که حاکمان می‌تونستن تصرف داشته باشن، پادشاهان می‌تونستن تصرف بگیرن. وقتی از وقتی که ارتباط مثلا گسترش پیدا کرد و از محدودیت خارج شد، یعنی از کلام و سخن که نحوه اول ارتباط ارتباط افراد به هم دیگه بود، با کلام و سخن و بیان و شفای گفتن اینها تبدیل شد به خط کتابت، یعنی وقتی خط اختراع شد کتابت پدید آمد، طبیعتاً پادشاهی میتونست اینجا بشینه و از این منامه بنویسه به این پادشاه کشور دیگه، بتونه اون رو به من اعلام قدرت میکنم و میخوام که به تو حضور بکنم،
امام نوایش رو به اقصان اوقات بفرسته دیگه، بتونه از دور لشکرش رو هماهنگ بکنه، نمیدونم والیاش رو هماهنگ بکنه، همه کارا رو از دور انجام بتونه بده. قبلا تا زمانی که شفایه نمیشه، شفایه سلطان بگه و فوقش اون آقای جارچی بره تکرار بکنه مثلا تو شهر، مثلا میگم، ولی این وقتی که شفایه به کتبی میشه، این میخواد بگه که روند رشدش هم آخر سرش همین بود، اینطوری نبود که دوباره از محوریت سلطان در بیاد، سلطان باز محور بود، فقط چون کتابت حاصل شد این توسعه شهرنشین تو هم قبل رنسانس هم بر همین اساس شکل گرفت.
ببخشید، با توجه به اینکه اختراع خط قبل از پیامبر و یعنی اصلا اول خارج بوده،
همون موقع شهرنشینی ها دیگه یواش یواش
گسترش پیدا کرد. قبل از رنسانس و بعد از رنسانس داریم با هم مقایسه
میکنیم. قبل از رنسانس هم تا موقعی که شفایی بوده خیلی شهرنشینی محدود بوده، قبل از رنسانس یعنی از 300 سال به گذشته اول خلافت، شهرنشینی تو ابتدای تاریخ خیلی لذا، مثلا شما ببینید از نظر تاریخ انبیا نگاه بکنید، مثلا حضرت نوح و اینا که خودش 1000 سال بوده، حضرت ادریس و اینا که بعدش بودن، انبیایی که از حضرت نوح تا حضرت ابراهیم فاصله بودن، تازه حضرت ابراهیم هست که میگن مثلا نمرود در زمان حضرت ابراهیم یه حاکمیت بزرگی داشته، قبلش ظاهرا اینطوری نبوده. بله،
خب
پس
از رودخانه شروع
نشده که
از
مصر بیاد، بله دیگه، دم دستگاه خدا برعکس میگه دیگه،
خب دیگه بچه‌هاشون
هم جمعیت سمیم شده
به خاطر همین، به خاطر همین هم وقتی از تهاجر بردم اونجا گفت که چرا ما اینجا گذاشتیم، نه آبی هست نه حیوانی هست شیرشو بگیریم نه زرعی هست، اینا برخلاف عرف تمدن‌های مادی بوده، و ولی محور تمدن الهی خب همونجا بود که بعد هم به صورت معجزه‌گون و با پای حضرت اسماعیل آب میاد دیگه. بعدش هم یه قبیله میان میبینن که اینجا از دور میبینن پرنده‌ها دارن دور میزنن، میفهمن یه آبی هست، میان اجازه میگیرن از حضرت هاجر که اونجا زندگی بکنن که من برعکس بوده، کار خدا برعکس بوده، برخلاف بوده.
حضرت آدم
اگه
شروع انسانش بدی با حضرت آدم باشه
خب
بل...
من حالا
بعد اینکه قطعا این دوری از داشتشون بودن چون که خاله کعبه رو برنامه کنن و این رو بودن ها جذابشون یا قدش به هند میرن اونها، ولی اینطور این هم قطع توی کتابای تاریخی خودشون رو میگفتن انسان فعلی که همین دور ده هزار سال پیش باشه یعنی ما میشیم این حضرت آدم. حالا با اون کتاب تاریخ خودشون هم تاریخ ادیان خودشون نه تاریخ ما که مال ما هم میشه همون ده هزار سال پیش میشه همین حضرت آدم ما. بعد خودشون که کتاب تاریخشون می‌نویسن که انسان های مثلا فلان جور نه فلان جور دارن، ولی این انسان 10,000 سال پیش کشف کرد جوی دونه رو بکاره، کشاورزی کنه و یک جانشین بشه و این هم مدل زمان تقریبا هم اون زمانی که سه آدم بود کرده این اصلا نوع خوب. چیدمانی تو این کتاب وجود داره هم که میگم از دوست آوره همونی که قرب از اون میخوام، یعنی چیزی که داره خودشون وجود داره تحلیلی که اونا میکنن در قرارت من که محسسه و تلاش من میگم گفتم
اونجایی
خودش رو بگیره
تا اینجوری
خوب
پوشونده، ولی این قضیه شهر فهمید که چرا من هنوز سوالتون خوب متوجه شدم. فهمید که چرا میگید اولش روستانشینی بوده انبیا؟
اگه ما از آدم شروع کنیم از زندگی که اصلا
حضرت آدم میبینیم خب، یعنی مثلا میخواید بگی حضرت آدم یه تمدن رو انداخته بودن؟
ببینیم توی بعد از اول که ایشون 1300 سال فکر کنم عمر میمونه، حالا چه بلاشه 1000 سال، خب بعد یه قلاب بچه دنیا میاد، قولی که از هر و هر شکم دو قلوم میزاییده، حالا به جز حضرت شیست که دارم تک قلوم بوده و بگم برمشه، ولی رقم دو قلوم هم یه جمعیت زیادی از بچه ها نباده بانش میشه. حتی پس که حضرت بعد حضرت آدم حضرت شیست و حالا معروف ترینش بعد حضرت ادریس که بگم برمشه، حضرت ادریس اولین کسی که خیلی اقوال این رو میگن که اولین کسی که با قلم نوشته،
بله
حتی حضرت آدم نمیگن که با قلم جاری نوشته، یعنی وصیت‌نامه از حضرت شیست میده چون قلم‌نامه از ما کل
نه میگم اینایی که فرمودید هیچ کدوم معناشی نبود که انبیا رو تمدن درست کردن یا مثلا روستانشین نبودن. خب همین این که با هم اون ناسازگاری نداره، حضرت ادریس به عنوان نبی الهی و علم الهی اولین بود کسی بود که خط آورد.
خب
بعد خط اینا ازش استفاده کردن و سلطنتشون گسترش داده. نه اصلا رو یافتای اونا هم تطبیق نه، شاید اصلا اون یه چیز دیگه بوده کاری که حضرت ادریس آورده. حالا میخوام بگم که من هنوز اشکالتون رو متوجه نشدم. به بحث
میگم نوع شهرنشینی شروع میکنه، تاریخ رو شروع میکنه، میگه شهر را کنار روستا بودن،
بله بله
من میگم مثلا تاریخ با آب و اینجوری شروع نشده،
تمدن میگه
شما نگاه کنید ابتدا هم باید قبل از اون دور رو ببینید، ابتدا هم باید به تعریف و تاریخچه شهر و شهرنشینی در فرهنگ مادی پرداخته شود. مثلا اصلا انبیا بنده‌های خدا موفق نشدن تمدنی رقم بزنن که ما بیایم صحبت کنیم درباره اونا. همیشه تا 6800 سال هم که تو بحث فلسفه تاریخ میگیم کفار مسلط بودن، تمدن ها مثل اونا بوده، داریم میگیم اونا چی کار میکردن. یعنی به جز دوره کوتاه حضرت سلیمان و حضرت داوود و اینا که حاکمیت خیلی کوتاه بود دست انبیا افتاد، اصلا تمدن و حاکمیت های بزرگ دست کفار بوده، داریم کار اونا رو میگی. اصلا کار انبیا همش در محجوریت و ظلم و انزوا و تبعید و کشتار و شهادت و اسارت بوده، چه برسه به اینکه بخوان حاکمیت بزن، چه برسه که بخوان تمدن بزن.
چرا خب مثلا کلمه مثلا
نه شما به این توجه بکنید که شهر و تمرکز و جمعیت اینا بدون حاکمیت نمیشه. حاکمیت دست کی بوده؟ حاکمیت دست انبیا نبوده که هیچ وقت.
زمان حضرت آدم هم نبوده؟
نه، همون موقع قابیل آدم دور خودش جمع میکنه میره حضرت تو انزوا قرار میده.
اصلا مدینه نبی.
خب اون پیامبر اکرمه. بعد از این همه تو فلسفه تاریخ هم گفتیم دیگه، پیامبر اکرم اولین پیامبریه که حکومت الهی رو محقق میکنه. تا قبلش به دلیل اعراض بشریت هیچ کنه زنبیه نمیتونه حکومت الهی رو محقق بکنن، به معنایی که منظورمونه. حالا از ابراهیم و از سلیمان یه توضیح داره که بعد جداگونه بحثش بکنه، ولی هیچ کنه انبیه تا زمان نبی اکرم که نمیتونن شهر درست بکنن و عرضم به خدمتتون حاکمیت بزنن. حالا من اینو ندیدم، من اینو دیدم که اینو حضرت ادریس اینو دیدم که
بگیم که
اخفا
کرد
بچه
حضرت آدم
را
خودش
بود.
حتی
شما مثلا فرض کنید حضرت آدم میگم اینا رو من مشکل ندارم بحث بکنیم، مثلا فرض کنید حضرت آدم عرضم به خدمتتون قدرت داشت، خب باید قابیل رو قصاص میکرد.
قابیل فرار کرده، قابیل فرار میکنه،
فرار میکنه. مثلا یکم توضیحش بدیم، فرار میکنه وقتی تو جمعی توی زندگی قبیله یه کسی فرار کنه که میمیره. نه فیلمو ول کنید.
نه یعنی منظورم طبیعیه که توی جنگل
طبیعی این بوده که زندگی اون موقع محورش نه طبیعی اون موقع این بوده که محور زندگی قبیله بوده. محور زندگی قبیله بوده. اگه کسی قبیله اخراجش می‌کردن میمرده، چون قبیله بغلی هم راش نمی‌داد، میگفت تو همخون ما نیستی. همین اما عرض میکنم دیگه، من همون که به نفع بیشتر به نفع عرض بنده است، یه قبیله بوده، قبیله حضرت آدم بوده، کسی از اون میواد بیرون دیگه از گشنگی میمرده، چون تامین نیاز و قبیله انجام میداده. یعنی بعد نون بپزن، بعد شیر گاو بگیرن، بعد عرضم به خدمتتون بکارن، برن آب بیارن، خب اینا رو قبیله انجام میده. نه دو تا شد انسان اولیه. یه موقع شما دارید میفهمید انبیا هیچ وقت انسان اولی نبودن. قابیل میگم کسی بوده که
نشد نداره که بگی یکی کسی زنبیفته
بیرون میمیره. نه بله امکان عقلی داره، ولی امکان وقوعی بسر امکان وقوعی مثل الان نگاه کنید، الان نشد نداره که کسی کشوری حاکمیتی انتخابات برگزار نکنه. میتونه انتخابات برگزار نکنه، ولی چی میشه؟ منزوی میشه. منزوی هم بعدش هم چیه؟ بعدش هم فشار میارن بهش، حمله میکنن، حاکمیتش ساقط میکنن، آخرش این میشه دیگه. پس امکان عقلی داره کسی انتخاب، یعنی دقیقاً فرهنگ قبیله مثل فرهنگ انتخابات الان بوده. کسی نداشته کسی تو قبیله جا پیدا نمی‌کرده، منزوی و بعدش هم نابودی. مثل الان کسی فرهنگ دموکراسی و سازمان ملل و اینا رو نپذیره، منزوی و بعدش هم نابودی. درسته؟ حالا عرضم اینه، این گزاره‌ها رو اینا رو باید معلوم بکنید. من حالا در حد دیگه من ادعای نمی‌کنم که قول معروف کامل بحث تاریخ انبیا رو دیدم، ولی این تاریخ انبیایی که من تا الان خوندم اینا رو توش ندیده بودم که مثلا حضرت ادریس 188 شهر ساخت، اینا رو ندیده بودم. ممکنه حالا مثلا از نظر منبعی نگاه کنیم ببینیم مقدار ضعیف باشه، ممکنه هم ببینیم قویه، بعد ما تحلیلمون یه مقدار تغییر بده. تا اونجایی که من دیدم تناسب، اون چیزی که تناسب داره اینی که حتی اولین انبیایی که تونستن به قدرتی برسن یکی از ذوالقرنین بوده که ظاهراً همزمان با حضرت ابراهیم بوده. اونم به شکل عادی نبوده، به شکل معجزه آمیز بوده. یعنی خدا متعال همه اسباب و در اختیارش قرار داده بود، به شکل معجزه آمیز به قدرت رسید. نه به صورت اینکه بیاد یه جامعه‌ای پشت سر ایشون قرار بگیره و دنبال آخرت باشن و این حرفا، نه. خدا متعال قدرت‌های مختلف مسخره ایشون قرار داد. یکی هم حضرت با سلیمان و ایناست که اونم همینطور دوباره با قدرت‌های خاص این اتفاق افتاد. اولین باری که یه پیامبری به حکومت میرسه از طریق پشتیبانی اختیارات انسانی، از طریق روند عادی تشکیل حکومت. نه اوشون هم با معجزه بوده دیگه، حالت عادی نداشته دیگه، یعنی خوشسالی میاد، بعد خوشسالی بلد نبودن، ایشون بلد بوده با خواب و تعبیر خواب و اینا خودشو میشناسونه، بعدش هم میاد اونا رو برده ها رو آزاد میکنه با دادن گندم، اونا که آقا بودن برده میکنه با دادن گندم، بعدش هم که به خاطر همین هم هست که وقتی فوت میکنه سریع قبطی ها دوباره حکومت رو در دست میگیرن. یعنی بازم با پشتوانه اینکه یه ملتی بخوان بر محور نبی الهی زندگی کنن، یه حرف ارزش آرمانی نبوده، دست روی نیازمندی مادیشون گذاشته و حل کرده، اونا مجبور شدن دنبالش بدوئن. متوجه اینطوری بود. لذا حتی از یوسف، از ذوالقرنین، از سلیمان که معناهای حاکمیت انبیا بودن، اینا حالت پشتیبانی اختیارات انسانی و تشکیل یک جامعه و خواست یک مردم برای زندگی الهی نبوده، حالت های معجزه‌آمیز بوده. اولین باری که این اتفاق میفته نبی اکرم ظاهرا. به خاطر همین همه توضیحی که داریم میدیم در واقع داریم کفار و اهل دنیا رو میگیم. اینا چیکار میکردن؟ اینا این کارو میکردن.
پس فقط پردان شهر و قبیله مخالفت، چون داشتم زهرن فکر میکردم، گفتم قبیله هم برش اون تمرکز قدرت وجود داشته، اون توسعه قدرت هست، توسعه و تمرکز قدرت. یعنی
حالا دیگه قبایل تو روستاها هم بودن، ولی این قبیله به قول معروف، یه قبیله که خیلی قوی شده، خان میشده رئیسش، خانه با رئیس ایالت میبسته، مثلا اون رئیس ایالت هم که زیر دست شاه بوده. نه به قول معروف خلاصه موقع هم روابط اجتماعی بوده، درست ساده بوده، ولی روابط اجتماعی بوده، الزامهایی درست میکرده، یه امتناهایی درست میکرده، گرچه از نظر عقلی ما بررسی کنیم میگیم امکانش که هست، احتمالش که هست، بله، ولی الزام‌ها در عینیت، نه از نظر عقلی، از نظر عینی و اجتماعی الزامهایی درست میکرده که راهی باقی نمیذاشته واسه زندگی طوری. خلاصش میخواستم بگم بجز اون دو سه تا موردی هم که بشمرید، حالا میخواستم بگم حضرت ادریس که شما فرمودید من نیده بودم، اگه حالا معملشو بگید من برم ببینم مثلا تو جای معروف و اینا هست، خب بازم اینم یه نکته ای بعد روش تعامل کنم. ولی تا قبل از این اون چیزایی که از انبیا به حاکمیت رسیده بودن، از ذوالقرنین، از حضرت یوسف، از حضرت سلیمان، داوودن که اینا هم عرض کردم تحلیلشو از استاد تو هم کتاب میگن تحلیلش. لذا بر این اساس هرچی حاکمیت بوده تا الان دست کفار بوده، داریم اونا رو تحلیل میکنیم، اصلا کاری نداریم به انبیا. انبیا مطرود و قول معروف در انزوا و شهادت و اسارت و اینا بودن، چه برسه اینکه بخوام برسم به شهر و حاکمیت و این. لذا اینم من دوباره مثلا خودم حالا نیدم، از مرحوم استاد شنیدم که حضرت آدم من به خاطر اون فشاری که قابیل میاره و موسیقی و برهنگی و اینا را میندازه، بعد یه سری از افراد زیادی رو دور خودش جمع میکنه، حضرت آدم در انزوا قرار میده، حضرت آدم مجبور میشه ظاهرا با اون اولاد صالحش بره رو قله کوه و اینا زندگی کنه، و هی هم هشدار میده که به بچه‌اش که نرید پایین قله، گرفتار زندگی قابیلی بشید و اینا. من اینو شنیدم، اینو برعکسش حالا از شما شنیدم. اینا رو حالا باید بررسی بکنیم ببینیم کدومش دقیق‌تر و قوی‌تره، اونو متن قرار بدیم. چون حالا معمولا فکر می‌کنم اینا بحثی تاریخیه، ولی اینا اگه مثلا ازش احکام فلسفه تاریخ و اینا در میاد روش دقت نشده، در حدی که دقت شده حالا ما از معلوم استاد شنیده بودیم. بعد خلاصه این میخواستیم بگیم که این واسه فرهنگ مادی داشتیم میفرمودید که وقتی که بعد حالا همین هم میخواستم بگم، مثلا من اصلا هیچ معلوم نیست اون خطی هم که حضرت ادریس آورده اصلا مورد پذیرش جامعه کفرش قرار گرفته یا نه، خودشون رفتن شاید یه خط دیگه درست کرده، چون تو باز اخبار انبیا هست حضرت ادریس اصلا غیبت میکنه به خاطر اینکه قومش انکارشون کنه، غیبت میکنه. اصلا از چی مرحوم صدوق یه کتابی نوشته در غیبت های انبیا، مثل اینکه خواب دیده حضرت ولیعصر رو، حضرت بهش میگن برای اینکه شک و شبهه مردم نسبت به غیبت من برطرف بشه برو اخبار غیبت انبیا رو بنویس که مردم بفهمن اصلا این یه چیز طبیعی بوده در دستگاه خدا متعال و اینا. یکی از لذا ایشون کتاب کمال الدین رو مینویسه، یکی از چیزایی که نقل میکنه غیبت حضرت ادریس هستن. لذا بنده خدا پیامبری که اصلا اصلش رو نمیپذیرن میره غیبت میکنه، حتما خطش هم نپذیرفتن. معنیش این نیست که حضرت ادریس بگیم خط آورده همین خطای اون باستانیه، احتمالا اصلا انکار خودش رو انکار کردن دیگه، چه برسه خطش، خودشون رفتن خط ساختن. لذا اختراع خط و رواج کتابت باعث شد تو همون قبل از رنسانس چی بشه؟ کشورگشایی زیاد بشه، گستره حکومت، انتقال اوامر نبایی آسون بشه، لذا شهرنشینی توسعه پیدا بکنه. به تبع افزایش شهرنشینی و توسعه شهرنشینی هم چی میشه؟ ساکنین هم باید هم به همون مقدار بیشتر در خدمت آقای شاه قرار میگرفتن. و بیشتر خدمت گذاری کنن. لذا اینطوری نیست که بگی آقا قبل از رنسانس خانواده محکمی، بنای خانواده خیلی محکم و صمیمی بود. نه بله، یه نظمی داشت که هنوز با دوران مدرن نظمش هم نریخته بود، ولی نظمش مادی بود، چون بابای خونه دنبال در بهترین حالتش دنبال تأمین حوایج شاه بود، در بدترین حالتش که کارگر و رعیتی بود که خب خراج میداد به شاه، در بهترین حالتش هم میرفت اون بالا بالا داشت میدوید دنبال شهوات شاه، بعد میومد همین اخلاق روی خانوادهش پیاده میکرد. زاد نظم مادی حاکم بوده. بله، دوران مدرن اومده نظم رو به هم ریخته، یه سری بی‌نظمی‌ها و ناهنجاری‌ها ایجاد کرده. ولی خب هم موقع هم شاه بوده یعنی کل جامعه رو به زیر دست خودش می‌کشیده، همه رو دنبال شهوات خودش می‌دونده. لذا خانواده‌های شهری هم خودشون و خانواده‌شون و فرزندا و اموال و اخلاقشون هم در همین راستا مدیریت می‌کردن و جهت می‌دادن. همه وجوهشون پای منافع سلطان‌ها که هم عمه کفر و نفاق بوده قربانی می‌کردن. اصلا همین علت، اصلا همین بست و گسترش اخلاق شاه تا درون استخون خونه ها خانواده ها بوده که اینا این همه سال تونستن زندگی حاکمیت کنن دیگه. همین رو میگن دیگه، این هم باعث شده همواره حیاتی طولانی برای دولت های کافر و منافق شکل بگیره.
مثلا این حیاتی طولانی برای دولت های کافر و منافق به خاطر اینکه آماده بودن هر کسی خودش رو برای امکانات خودش رو فدا کنه برای حیات اونها، اینا زود پیدا کردن و قوت پیدا کردن و تونستن تو مدت طولانی بر مثلا به حکومت بشن و حاکمیت بر مردم و عوام. و در مقابلم از اونجا که مؤمنین در عرصه فداکاری برای امین و راولوی الهی که برون نرسته بودن و نتونستن نصف اونها بتونن کاری بکنن، خودشون رو فدایی دین و ائمه دین قرار بدن، از یک طرف، از طرف دیگر اینکه
همین از همین طرفه،
از همین طرفه،
من از این طرف دیگه این هست،
از همین طرفه مؤمنین در ضعف قرار بدن، خودشون رو نتونستن اینقدر به برون داشته باشن که واقعا رهبر و
فقط مسئله جون نیست دا. همون مسئله جون نیست، همون حاکمیت و لوازم حاکمیت که واسه شاه بوده، اینا تو همه طبقات و همه خانواده ها نفوذ میدادن، تو این سطح به بلو نرسه این کارو بتونن بکنن واسه امامو. اونا واسه سلاطین کار میکردن، همه طبقات رو هماهنگ میکردن، فرمانده های نظامی رو، سندگرا رو، مهندس ها رو، منشی ها و دربار رو، تا خانواده ها، رعیت و همه رو همه میکردن. مؤمنین همچین حلقه واسطی نمیتونستن واسه ائمه باشن تو جامعهشون، لذا جامعه بر محورشون شکل نمیگرفت و عمرهای محدود داشتن، شکست میخورد. و بعدشان حالا بعد از این همه مدت نبی اکرم مثلا اومدن با یه حرکتی که کردن ریشه های ساخته یه امت خالص رو درست کردن که بتونن پایه یه مسئله الهی وایستن که حالا تو گفتمان توضیحش دادیم دیگه روندش رو.
با انتقال اسلام اینا از قوم عرب و قوم فارس و دو اینکه با انتقال فداکاری ملت ایران، مردم یه مقدار آماده شدن برای اینکه بزنن برای اهلی آمار و آرمان هاش رو پیگیری کنن و مطالبه احجاب به اهلی احجاب داشته باشن، فداکاری توی زمین حاصل شد برای ملت ایران، دو زمین پیش اومد و نزد امام خمینی هم مداد رسید و نظام جمهوری اسلامی رو برپا کردن و سه تحولی توی زمین انجام بگیرد.
بقیهش میخواد سه جلسه بعد دیگه میگن تا اینجا. پس معلوم شد مبنای شهر قبل رنسانس چی بود؟ جغرافی طبیعی و سلطان بود. بعد خب رنسانس که شد سلطان دیگه نابود شد دیگه، سلطان و سلاطین و پادشاه و فرهنگ استبدادی از بین رفت. خب پس محور شهرها چجوری شکل گرفت؟ حالا میخواییم یواشاش روندش توضیح بدیم تا برسیم امروز. اینو گفتن که این مقایسه لازم بود، چون قبلا محور شهرها سلطان بود، حالا که رنسانس شده سلطنت تاج و تخت افتاده و کلا تاج و تخت کلا شده جزء موزه ها، پس شهر چه جوری با چه نمایندگی شکل میگیره؟ حالا ان شاء الله جلسه بعد ان شاء الله.
زندگی خانگی با فرهنگ شخصی خانوادگی و اولویت دادن به خواسته شاهان و فاصله ایجاد شد بین اعضای خانواده و نتیجه گرفت شد که کتاب که در اینجا
خانواده ها بنیان سست داشتن. نه منظور نه اینکه بنیان سست، نه بنیان سست منظور نه بنیان سست داشتن، نه منظورش این که بنیان معنوی نداشتن. اینطور نیست که بگید آه گذشته خانواده ها چقدر مقدس بودن، چقدر معنوی بودن، الان خانواده ها فرم. خب دیگه خانواده ها معنوی نبودن، نظمی که داشتن نظم مادی برشون حاکم بوده. اون رئیس خانواده که پدر بوده یا نوکر خام یا مبارشر خام بوده یا یا نوکر دربار شاه بوده در بهترین حالت، یا رعیت شاه بوده، در هر صورت باید میدویدن جون میدادن واسه شاه، چه در حد پایین خراجش رو جور کنن، چه در حد بالا دم و دستکش رو بگردونن. همین این آقا اونجا پرورش پیدا میکرد دیگه، همین اخلاق هم میورد تو خونه، لذا میزد تو سر زنش، تو سر بچه هاش که دنبال شهوات خودش بود دوان. معروف دیگه میگن قدیما چه گوشتای غذا میذاشن جلو بابا آبش میدن بچه ها مثلا، الان برعکس شد و اینا. شاه خونه بود دیگه، همون اخلاقی که میذارن تو سرش تو دربار این میآورد تو خونه میذار تو سر بقیه. لذا بنیان گر منظورش بنیان معنوی نداشتن، نظم مادی برای شما حاکم بوده.
فکر می‌کنم کلمه
وارد
حتی آخر صفحه 96 این
ضعفش برطرف میشه، اضافه که بفهمید 96
حتی آخرش
مستحکم، این مثلا ایمانی، بعد بگیم ایمانی معنوی فلان، بعد یه معنی مستحکم غلط نیست، چون چیزی که مادی باشه وقتی که استحکام نداره دیگه، چیزی که مادی باشه واقعا چیز حقیقی نیست دیگه، به خاطر یه شهوتی دور هم جمع شدن. یعنی وقت نتیجه این بود که همه بغض داشتن نسبت به بابا دیگه، میگن بابا ما رو زد، بابا ما رو کدک زد، بابا ما رو تأخیر کرد، بعد که بزرگ میشدن بابا پیر میشد میزن تو سرش. یعنی وقتی که مادی باشه دیگه محبت و اعتماد و ایثار نیست، محبت و اعتماد و ایثار نباشه بغض و دعوا و به خدمت گرفتن، به این معنای مستحکم هم غلط نیست. ولی آره میخوام بگیم نظمش مادی بوده، معنوی نه، نه به این معنی که آره طلاق میگذارن، نه جرات نداشتن طلاق بگیرن، جرات نداشتن. اخلاق دیکتاتوری شاه و آقای پدر و آقای همسر آورده تو خونه.